بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى و سنة القفلة و طاعات الكلفة. حالا ببینیم چقدرش رو میتونیم پیش ببریم. دعای هشتم از دعاهای امام سجاد علیه السلام که درباره بیش از 40 رذیله و صفت بد اخلاقی که ممکن است انسان مبتلا به او بشه، از خدای تعالی طلب میکند که از او دور بشه و از این صفات به خود خدا پناه میبره. اللهم انی اعوذ بک، من پناه میبرم به تو، پناه میارم به تو از اینکه حرص در من هیجان پیدا بکنه، اهل قناعت نباشم، اهل متابعت از هوای نفس باشم، دارای شکاست الخلق باشم، بد اخلاق باشم و امثال ذالک. اون چیزی که امشب نوبت امشب ماست و مخالفت الهدى، یعنی خدا یا پناه میبرم به تو از اینکه برخلاف هدایت رفتار بکنم، از مخالفت با هدایت به سمت تو پناه میارم. مسئله هدایت یکی از اون مسائل اساسی است. یکی از رذایل اخلاقی انسان این است که انسان به سوء اختیار در راهی جز راه هدایت قدم برداره. حالا اینا رو من امشب سعی میکنم مختصر راجع به هدایت نکاتی رو عرض بکنم. خدای تعالی با قرآن، با انبیا، با اولیاء دین راه هدایت انسان رو برای رسیدن به مقصود و مقصد نشان داده. هدایت یعنی راهنمایی و این راهنمایی مختص خداست. هیچ موجودی در عالم نمیتواند انسان رو هدایت کند، حتی انبیا. انبیا آمدن برای هدایت، اینو بدانید، حالا خواهم گفت، ولی اصل این که انسان هدایت بشود این در اختیار خداست. مثل عالم شدنه، مثل فهمیدنه. بنده الان در مقام بیان مطالبی هستم برای شما، شما این مطالب رو از من تلقی میکنید، دارید میشنوید، گوش میدید. این مطالب رو که بنده بیان میکنم و شما گوش میدید در جان و دل شما مینشینه، شما اینو به باوری میرسیدی، حقیقتی براتون کشف میشه. این کار من نیست، کار معلم، که البته ما معلم نیستیم، معلم خداست، باز آموزگاریم. کار قلم و دفتر، کار آموزگار معداته، اعداد است، یعنی کمک، وسیله است. اون که در جان می نشینه و تبدیل میشه به فهم و علم، اون کار معلم نیست، کار خداست. تا خدا نخواد این چیزایی که بنده میگم شما دریافت نمیکنید، این چیزایی که میخونید رو که تلقی نمیکنید، اون چیزایی رو که به گوشتون میخوره که باور نمیکنید. این وقتی به باور شما رسید، یقین کردی، فهمیدی، این کار کار خداست، نه کار معلمه، نه کار دفتره، نه کار قلمه، فقط بیان کرد. خدای تعالی در قرآن کریم می فهمد انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما زراعت میکنید یا ما زراعت میکنیم؟ شما دانه رو داخل خاک میکارید، اما اون کسی که این دانه رو میشکافه، یه قسمتش رو ریشه میکنه، یه قسمتش رو ساقه میکنه، رشدش میده، درخت تنومندش میکنه که میوه میده، این کار زارعه، زارعم خداست. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما زراعت کردید یا ما؟ شما حارسید، شما دانه میپاشید، اما اون که این داره میشکافه، او رو درختش میکنه، بالندش میکنه، کار خداست. منم، خدا میگه نحنو، ما زارعیم. ما حالا از روی محاوره و اینا به کشاورز میگیم زارع، این شخص زارعه، ولی زارع در حقیقت خداست. به آموزگاری که معده میره این مطالب رو میاره میگه، میگیم معلم، ولی معلم خداست. معلم یعنی اون چیزی که اون تعلیم رو در جان طرف القا میکنه و اون میپذیره، یعنی اون پذیرش، اون فهمه. خب هدایت هم همینطوره. این همه انبیا آمدن گفتن راه راست کجاست، راه کج کجاست، پس مردم هدایت نشدن؟ هدایت دست خداست، تا خدا نخواهد کسی هدایت نمیشه. ما اون خورشید میتابه، شما باید صفحه دلتو به سمت نور بگیری تا این صفحه نورانی بشه، ولی تا نگیری این نورانیت در دل شما به وجود نخواهد آمد. خب خدای تعالی نسبت به همه مخلوقاتش هدایت دارد. حالا این هدایت یه کف هدایته که همه رو هدایت میکنه، اینجوری نیست که کسی رو هدایت نکنه. اینم بگم هدایت دست خداست و خدا هادی به اصاله و به ذات است و همه موجودات رو، اعم از انسان و حیوان و جماد و نبات و همه رو هدایت میکند. حالا هدایت هر کدوم از این موجودات به حسب است، هر کدوم به حال خودشون همون جوری هدایت میشن، اما هادی همه موجودات عالم خداست و لا غیر. اینم از قرآن میفهمیم. مثل فیض وجود که از مبدأ فیاض که خدای تعالی است، افاضه فیض میشه به موجودات، موجودات بود میشن، هست میشن، که اگر این فیض قطع بشه اینها نابود میشن. اون فیض دائم هست، اینها دائم زندن، هدایت دائم هست، انسان ها هدایت میشن. لذا اگر این چراغ رو خاموش بکنه، هدایتشو برداره، مردم تو تاریکی گم میشن. حالا اینو خواهم گفت امشب که یعنی چی. از کوچکترین موجودات که سلول ها و مولکول ها و اتم ها هستن بگیر تا بزرگترین کهکشان های عالم، که یکی از کهکشان ها کهکشان مثلا راه شیری است، که مثل این کهکشان راه شیری که میلیون ها منظومه در او قرار گرفته، که یکیش منظومه شمسی است که با تعداد این تعداد سیاره و ستاره و قمر و اینها شده منظومه، که هزاران و میلیون ها منظومه در کنار هم یک کهکشان راه شیری رو نشون داده، و یک کهکشان راه شیری یکی از صدها کهکشانی است که در عالم وجود داره و همه اینها دارن در حال حرکت و یه سیری هستن. تمام اینها در حال حرکتن و این حرکت بر اساس یک هدایت و یک مسیر مشخصی است. این هدایت دیگه، یه مسیر مشخصی رو دارن طی میکنن، این دست خداست، که اینها هدایت قهری و تسخیری دارن اصطلاحا. اینها هدایتشون هدایت قهریه، هدایت خدا انسانها رو که هدایت میکنه اون یه نحوه دیگری است میگم، اما بقیه موجودات مثل جمادات، حیوانات، نباتات، اینها هدایتشون هدایت اجباری است، هدایت تسخیری است، یعنی نمیتونن از اون مدار خارج بشن. اینا رو درست کرده، گوشته رو این چرخ گفته برو، اینها دیگه از اون سید تعیین شده نمیتونن خودشون رو بیرون بکشن. مثلا بیاد خورشید همیشه از مشرق مثلا طلوع میکنه در مغرب غروب میکنه، بگه من فردا دلم میخواد از مغرب طلوع بکنم، اینجوری نیست. توی اون چرخه‌ای که هست قرار داره و هرگز تخلفی نداره. اما انسان اینجوری نیست. انسان یه ویژگی خدا بهش داد، ویژگی انتخاب و اختیار، که همه انسان‌ها جبرن مختارن. یعنی یه جمع جبر داریم در عالم و اون این است که انسان‌ها جبرن چیه؟ مختارن. نمیتونه بگه آقا من این اختیار نمیخوام. خدا این اختیار در همه انسان‌ها قرار داده که انسان‌ها خودشون انتخاب میکنن و خودشون مسیر رو پیدا میکنن. خب یعنی موجودات دیگه هر جوری دلشون خواست حرکت نمیکنن، اما نه، انسان مختاره. در آیه 3 سوره مبارکه انسان فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به شما نشون میدیم، انا هدیناه السبیل، بازم ما هدایت میکنم. ببینید اینا رو همه آیاتی که الان امشب میخونم دقت درش بکنید، همش منصوب به خداست، همش میگه ما انا هدیناه السبیل، ما راه رو به شما نشون میدیم، اما شاکرن اما کفورا. یا یعنی پس اختیار داری، اون که انتخاب میکنه خودتی، ما تو رو هرگز توی راه نمیندازیم. میگن آقا پس علم خدا چی میشه؟ اون یه بحث دیگه است، حالا اصلا نمیخوام واردش بشم، الان ذهنتون شاید منحرف بشه به سمت دیگری، که بالاخره خدا میدونه من عاقبتم چی میشه یا نمیدونه چی میشه. اگر میدونه چی میشم پس این اختیار کجاست؟ این یه بحث سر جاش بعد یه وقتی بحث بکنم تا درست به نتیجه برسیم. خب در قرآن کریم یکی از موضوعاتی که بهش خیلی اهمیت داده شده و خیلی بهش پرداخته شده، شما آیاتشو بدید دارید، همین بحث هدایت، که نباید با سوء اختیار خودمون راه کفران رو اختیار بکنیم. رفتن راه دین و راه خدا و دستورات خدا سخته، لذا بهش گفتن تکلیف. انسان وقتی مکلف میشه، به تعبیری که دارن میگن تکلیف، به سن تکلیف رسید، یعنی با کلفت و سختی یه مقدار همراه. این کلفت و سختی به این معناست که چون باید صبر بر طاعت داشته باشه. یه وقت گفتم اینجا یه جوونه مثلا که موقع خوابشه تابستون صبح زود باید بلند شه مثلا واسه به نماز، 17 ساعت بعد روزه بگیره، یه ذره سختی جنگ در مقابل دشمن بعد ایستادگی بکنه، این کلفت از اون بابه. ولی از باب دیگه تشرفه، انسان مشرف میشه به سن تکلیف، که حالا خب لذا با یه سختی همراهه. عده زیر بار این هدایت نمیرن و از مسیر خودشون رو بیرون میاندازن و با هر چیزی که اونها رو میخواد به مقصد برسونه مخالفت میکنن. اینجا میشه مرتع شیطان. لذا شیطان تلاش میکنه اون چیزایی که باب میل افراده و اون افراد رو از مسیر حق منحرف میکنه و نمیگذارد در مسیر هدایتی خدای تعالی قرار بگیرن، اونجا حاضره. لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، من اومدم سر اون راه مستقیم شما نشستم. صراط مستقیم همون راه هدایتیست که خدای تعالی ما رو بر اون مسیر حرکت میده. دائم هم تو نماز میخواییم که اهدنا الصراط المستقیم، اونجا نشسته. اینجا میشه مرتع شیطان. عده اینجوری هستن، از خط هدایت صحیح و درست فکری و عملی، چه در فکر چه در عمل، منحرف میشن تا از اوامر و نواهی الهی سرپیچی کنن. وقت شیطان اگر این زمینه رو پیدا بکنه، میاد از همون طریق سلطه پیدا میکنه، ما رو در دام خودش گرفتار میکنه دیگه اون موقع به دستورات او عمل میکنیم. اینجاست که امام سجاد علیه السلام دست به دعا برمیداره، میگه اللهم انی اعوذ بک، خدا من به تو پناه میبرم، من مخالفت الهدا، که یه وقت بخوام از اون هدایتی که تو دادی سرپیچی بکنم، برم توی مسیر دیگه خودم رو قرار بدم، خدا دستم رو بگیر. اینجا از خدا دستگیری میخواد، که خدایی که هدایت او عام است، برای همه موجودات هست، وقت انسان به سوء اختیار خودش در یه مسیر دیگری قدم برمیداره. خدا این مسئله هدایت کم نگیرید، لا ریب فیه هدن للمتقین، البته اهل تقوا بیشتر از این هدایت ها بهره میبرن، اما اصل هدایت مال خداست و خدا این هدایت رو انجام داد. اولائک علی هدن من ربهم، آیات دیگه هم شبیه این باز دادیم. اون کسانی که ایمان ندارند و ایمان نمی آورند، اینها از هدایت خدا برخوردار نیستند. در آیه 104 از سوره مبارکه نحل، ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. اینا از هدایت خدا بهره مند نیستن، اون کسانی که ایمان ندارن. ببینید مسئله هدایت با ایمان خودش رو در کنار هم قرار بده. طبق آیه 48 از سوره مبارکه فاطر، البته یذل من یشا فان الله یذل من یشا و یهدی من یشا، خدا هر کی رو بخواد ذلیل میکنه، ذلیل یعنی گمراه، با دالزال نیست، با صاد زاد است، صاد و زاد. خب هر کی رو بخواد گمراه میکنه، هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هدایت دست خداست. این یذل من یشا توجه داشته باشیم، خدا که این همه در رحمت داره، اینقدر نسبت به بندگانش مهربانه، چطوری گمراه میکنه؟ میگه میشه خدا گمراه بکنه؟ این یذل من یشا به معنای ازل، یعنی ازلال، گمراه کردن. این گمراه کردنی که تو ذهن ما هست نیست که خدا بگه، که مثلا اگه کسی میپرسیم آقا من میخوام برم امامزاده حسن، از کجا برم؟ آدرس میدون استاندارد رو بده. بگه میخوای بری بعد اون وری بدی، مثلا ازلال کردی، گمراه کرد. خدا اینجوری گمراه نمیکنه که، یعنی معنا نداره، اصلا با حکمت خدا نمیسازه که از خدا راه رو نشونه، راه رو برعکس نشون میده که اگه خواستیم بریم، بریم یه طرف دیگر. این ازلال به معنای هدایت نکردنه، یعنی خدا هدایتشو برمیداره. من تعبیرم به خاموش کردن چراغه، چند بار اینو گفتم اینجا، یعنی چراغو خاموش میکنه. چراغو که خاموش کردی تو گم میشی، خودت گم میشی، نه که او گمت کرد. نتیجه هدایت نکردن گم شدن است. حالا چرا خدا گم یعنی چرا خاموش میکنه؟ اصل هدایت عام است، یعنی ما دو تا هدایت داریم، یه هدایت موصله داریم، یه هدایت غیر موصله داریم، به تعبیر طلبگیش یه هدایت عام داریم، یه هدایت خاص داریم. اون هدایت تکوینی تشریعی سر جاشا، اون یه بحث دیگه است که راجع به موجودات بود که گفتم اونو. این راجع به همین انسان ها. یه هدایت موصله داریم، یعنی یه جوری بیان میکنه که شما درست به مقصد بدی و اشتباه هم نکنی. بعض وقتا دستت هم میگیره میبره میرسونتت. شما از یه کسی آدرس میپرسی، میگه آ سوار ماشین شو، خودم میبرمت. ایصال الی مطلوب میکنه، میبره میرسونه در مقصد. یا آدرس اینقدر دقیق بهت میده که هیچ اشتباه نکنی. 50 متر میری جلوتر یه سنگی، اون سنگره که دیدی میپیچی دست چپ، 40 متر که رفتی جلوتر یه دیواره، مثلا اونجوری که دیگه هیچی گم نکنه. این موصل است. قرآن کریم پر است از این هدایت ها که اینجوری برو، اینجوری میشه، اونجوری میشه. شیطان عدو مبین شماست، دشمن آشکار شماست. دشمن دو جوره، یکی پنهان یکی آشکار. این دشمنی آشکار داره. شیطان یعد و کمال فقر، اونجا که دست میکنی صدقه بدی میگه نده، فقیر میشی. یا وقت آدم تو حالات خودش نگاه میکنه میبینه که همینجوره. وقتی میخواد کمک کنه میگه خودت که بیشتر نیاز داری، تو که میخواد نمیدونم بچه دانشجو داری، اون یکی میگه که تو که میخواد فلان کار فقیر میشی. یعید و کمول فر آدرسال دقیق میده. خدای تعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، انبیا و رسولش رو فرستاد به همراه کتب، یعنی هم انبیا هم کتب هر دوتاشون وسائلی هستن که خدای تعالی اون هدایتش رو به وسیله اونها نسبت به همه موجودات، یعنی همه انسانهایی که تکلیف دارن و تکلیف بردار هستن، به وسیله او هدایت میشن. این هدایتش هدایت عامه همه. هو الذی ارسل شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، نگو هدن للمؤمنین هدن للمتقین مثل اول قرآن، نه، هدن للناس، هر کسی که در مجموعه انسانی قرار میگیره این هدایت ها براش آمده. باز همین تعبیر آفتاب تعبیر خوبیه. خدای تعالی آفتابش رو که میتابه بر مؤمن و کافر میتابه، نمیگه آقا این که کافره پس ما بهش آفتاب نزنیم. باران که میاد، الان برف که آمده، برای مؤمن و کافر، برای هر دوتا برف آمده. اینجوری نشده که فقط برای اهل ایمان برف بیاد، که برای اهل ایمان فقط آفتاب بیاد. که خب بر همه میتابه. این هدایت عام خدا برای همه موجودات هست، خودن لناس. البته اون که ظرف وجودیش تو این باران کاسره میذاره زیر بارون، این ظرفش پر میشه، ولی برش گردونه هرچی هم بارون بیاد دیگه پر نمیشه که. خب ظرف اونوریه، ظرف اونوریه، این ظرف وجود تو باید بگیری به سمت هدایت تا پر بشه، ولی اون هدایت داره دائم میاد، هدایت خدا دائم داره میاد. انبیا و اولیا آمدن دستور دادن، گفتن کتب الهی، و این دستوراتی که در کتب الهی هست همش اون هدایت موصل است. البته بعضی از هدایت ها غیر موصل است، بعض وقتا هدایت میکنه ولی او اون بهره رو که میخواد ببره ازش نمیبره، توجه نمیکنه، با امیالش قاطی میشه، سختش میشه، دنبال نمیره. هدایت عامه و هدایت خاصه. خدای تعالی این عمومیت هدایتش هست. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، رسولش هم که فرستاده، این رسول برای کیا آمده هدایت بکنه؟ کافتا للناس، همه انسان‌ها رو میخواد هدایت کنه، همه ما تحت هدایت انبیاء الهی به خصوص پیغمبر خدا است. خب یه عده با اختیاری که داشتن مسیر رو دنبال نکردن و نرفتن، به همین رسولش که برای هدایت همه بشر آمده، کافتا للناس، در آیه 29 از سوره مبارکه نجم اینگونه می فرماید فَأَعْرِزْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. پیغمبر هر کس از یاد ما روشو برگردوند، پشت به ما کرد، تو هم ولش کن. فَأَعْرِزْ عَمَّنْ تَوَلَّا. همین پیغمبری رو که خدای تعالی فرستاد او رو برای هدایت، مظهر رحمت خداست و مظهر هدایت خداست. تمام انبیاء الهی برای هدایت آمدن دیگه، مبشرین و منذرین اومدن که دستگیری کنن. اتفاقا دستگیریشون هم هر دو جوره، هم ایصال المطلوبه، هم ارائه طریقه، هم راه رو نشون میدادن، هم دست رو میگرفتن میبردن میرسوندن. همین پیغمبرش که مظهر رحمته، همین پیغمبرش که خدا برای او هدایت عام قائل از همه انسانها رو، میگه فَأَعْرِضْ، ولشون کن، بذار برن، به تعبیر ما گم شن، یعنی از مسیری که بعد برن مسیر هدایتی منحرف بشن. وقتی اونها پشت کردن به آیات، به دنیا چسبیدن و لم یرد الا الحیات الدنیا، چیزی رو اراده نکردن مگر زندگی دنیا رو. ولشون کن، ولشون کن. وقتی که این میشه اذلال، اینجا که پیغمبر خدا رو خدای تعالی دستور میده این افراد که شما راه رو بهشون نشون دادی، مسیر رو نشون دادی، هدایت منم عام بود، برای همه بود، گوش ندادند، ولشون کن. وقت تو بیابونی که انسان دلیل میخواد، راهنما میخواد، راهنما میگه برو دیگه، همین مسیر، برو دیگه، خودت برو دیگه. من چجوری آدم میخواد راه رو پیدا کنه؟ گم میشه. در حقیقت من دستم رو از دست هادی چیکار کردم؟ کشیدم بیرون. کسی که دستش رو از دست هادی کشید بیرون، ذلیل میشه با سادزاد، یعنی گمراه میشه، گم میشه و بعد در تاریکی قرار میگیره. تو تاریکی انسان دیگه هدایت نمیشه. و تو تاریکی بعضی به تعبیر امیرالمومنین میفرماد به این که تو تاریکی یه عده میخوان راه رو با رعد و برق پیدا کنن. با رعد و برق دیدید برق میزنه، برق که میزنه یه دفعه کل بیابون روشن میشه، کل بیابون روشن میشه. میگه یه عده میخوان راه تو ظلمت رو با رعد و برق، رعدش که هیچی، با برقش میخوان راه رو پیدا بکنن. کسی با برق که هدایت نمیشه که، با برقی که راه رو نشون میده، چون زود تاریک میشه، دو قدم که بری میخوری زمین باز. این برق که راهنما نیست که. شما مناره و نورافکن و پروژکتورهای قوی اینا رو رها کردی، خورشید فروزان و شمس و قمر منیر رو رها کردی، دنبال برق خاطف میگردی؟ یه برقی که میاد روشن میشه و میره میگردی؟ میگه آقا آنتونی رابینز اینو گفته، امام صادق و امام باقر سلام الله علیهم، رسول خدا، قرآن، دنبال برق میگرده. این کلمات نورانی که از منبع وحی گرفته شده، خالق انسان که این انسان رو خلق کرده و میدونه چی برش مفیده، چی برش مضره، دستورات او رو کنار میذاره، یه بشری مثل خودش رو دنبال او میگرده که ببینه او چی گفت، دنبال او بره. وقت اون اگه حرفاش مستند بود، باز مثلا به یه جایی خوبه. مثلا پیغمبر رو که میگیم دنبال ربی بکنیم، به خاطر اینکه اون مستند صحبتش به خدا، من لدن حکیم، وحی الهی است، وحی رو میگه، یعنی به یه جای محکمی وصله. بقیه به کجا وصله؟ میگه به نظر من. این نظر منی که این من با هزاران هزار هوا و هوس آغشته است و آلوده است. من اتخذ الهه هوا، بعضی که اصلا خداشون همین هواشونه. این وقت اینجا وقتی که هدایت این میشه یذل من یشا، هر کی که خودش خدا بخواد او رو ذلیل میکنه. این که خدا بخواد او رو ذلیل میکنه، گمراه میکنه، نه اینکه خدا میخواهد او ذلیل شود، این نتیجه عمل کرده اوست. از اون طرف اگر خدا دستور داد من اطاعت کردم، گفت نماز بخون، روزه بگیر، اطاعت کن، تبعیت کن، در این مسیر تبعیت اگر قدم برداشتیم پاداش میگیریم. یعنی اون اذلال عقاب عمل کرده ماست، هدایت بیشتر پاداش قبول کردن و مسیر رو رفتن. لذا انسانی که تبعیت میکنه هی آنن فآنن برش اضافه میشه. در آیه 17 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چون ایمان هرچی بیشتر بشه انسان از هدایت بیشتری بهره مند میشه، لا ریب فی هدن للمتقین، اون متقین هی از اون مثل اون صفحه صیقلی میمونه که به سمت خورشید میگیره. این خورشید هر طرف که میره این با او میره، هی نورانی تر میشه، هی نورانی تر میشه. در آیه 17 فرمود والذین اهتدوا زادهم هدن، وقتی شما از هدایت خدا بهره گرفتی، اطاعت کردی، بندگی کردی، خدای تعالی هدایتش در شما زیاد میکنه. وقتی هدایت زیاد شد چی میشی؟ و آتاهم تقواهم، تقوات بیشتر میشه. هر چی که انسان هدایت بیشتری بگیرد تقوای بیشتر پیدا میکنه، تقواش بیشتر میشه. اونایی که از این هدایت بهره میگیرن، یعنی از این هدایته، که هدایتشون اضافه میشه، خدا به اونها هی اضافه میکنه اضافه میکنه اضافه میکنه، این میشه هدایت خاصه. لذا باید دائما از خدای تعالی بخوایم که نکنه که یه وقت از این مسیر بیرون بریم، این آینه وجودی ما از سمت خدای تعالی منحرف بشه. لذا در نماز به ما هی یادآوری کردن 10 مرتبه اهدنا الصراط المستقیم، بخوا خدای ما رو هدایت میکن به صراط مستقیم، خدای اهدنا اهدنا هدایت کن ما رو. تبعیت از قوانین الهی و دستورات خدای تعالی انسان داشته باشه دائما بهره مند میشه. خب شیطان میخواد که ما اینجوری این مسیر رو نریم. در لذا یکی از اون چیزهایی که دعاهایی که باز هست، تو تعدادی از این دعاها ما رو اینجوری خیلی قشنگ هدایت میکنه که مربوط به راسخان در علمه، راسخون فی العلم که انبیا و اولیا هستن، این دعا دعای دائمی شونه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، این دعا دعای راسخون فی العلم ها، دعای قرآنی است، آیه 8 از سوره مبارکه آل عمران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، این دعا رو دائم داشته باشید که خدایا ما اگر افتادیم تو مسیر هدایت نکنه که تو زق قلوبنا برگردیم مسیرمون منحرف بشه. انکه انت الوهاب، راسخان در علم که انبیا و اولیاء خدا هستن میگن خدایا دلهای ما رو بعد از اون که هدایت کردی از حق منحرف نکن، تو رحمت تو عمیم است. این یه دعا. یکی دو تا دعا دیگه هم براتون بخونم اومدن آیه. در دعای پنجم بند نهم امام سجاد علیه السلام در دعای پنجم این گونه به خدای تعالی عرض میکنه: اللهم صل علی محمد و آله و قنا منکه و قنا منکه و احفظنا بگ وحدنا الیک و لا تباعدنا انک، ان من تقه یسلم و من تحته یعلم و من تقربه الیک یقنم. خدایا بر پیغمبر و آلش درود بفرست، ما رو از عذابت در امان دار و در حفظ خودت قرار بده و احفظنا بک و به سوی خودت هدایتمون کن، وحدنا الیک و از خودمون دورمون نساز، ولا تو با ادنا انج، هر کسی رو که حفظ بکنی اون سالم بماند. ان منطقه یسلم و من تحته یعلم، هر کی رو هم که هدایت بکنی این هدایت پیدا میکنه، میفهمی که باید چه کار بکنه، و هر کسی رو هم که به خودت نزدیک بکنی بهره مند میشه. و من تو قرب و الک یغنم، بهره میبره، غنیمت میبره. در بند 12 باز همین دعا به خدای تعالی عرض میکنه: و من هدیت لم یغوهی ازلال المزلین، خدایا هر کس رو تو هدایت کنی گمراه کردن گمراه کنندگان او را گمراه نمیکنه. یعنی واقعا اگر انسان از هدایت خدا بهره مند بشه و اون هدایت در جانش بنشینه، کی میخواد او رو منحرفش بکنه؟ کی میتونه او رو انسان با تقوا رو مگه میشه کسی منحرفش بکنه؟ لذاست که راجع به تقوا این همه صحبت میشه، در خودمون تقوا رو نهادینه کنیم. اون اول کاره، بستر کاره، به قول امروزی ها بیس کاره، این کف کاره، این باید اول تقوا بیاد. تقوا که آمد دیگه شیطان نمیتونه، خیلی کارش سخت میشه، خیلی کارش سخت میشه. خیلی دعاها داریم که بالاخره میخواد که ما رو به هدایت. در دعای دیگری است، در دعای 20 از دعاهای که دعای مکارم الاخلاق معروفه، امام سجاد اونجا باز بر پیغمبر و آلش درود بفرسته و عرض میکنم و متعنی به هدن صالحن لستبدلو به، خدایا من رو از هدایتی شایسته بهرمند کن که با هیچ چیزی او رو عوضش نکنم. یعنی اگر بفهمی که انسان تو چه مسیری هست، او رو با هیچ راهی عوض نمی کنه. اجازه نده گمراه بشم در حالی که تو می توانی هدایتم کنی. امتنا مهتدین غیر ضالین، در دعای چهلم ما رو چنان بمیران که در گروه هدایت شدگان که گمراه نشدن باشیم. بس وقتی اگر انسان یه مقداری انحراف بگیره میشه زیق، میشه الحاد. الحاد هم که به طرف میگن طرف ملحد شد، یعنی منحرف شد از راه مسیر صاف و مستقیم، کج شد داره یه مسیر دیگه رو میره. به کافر میگن ملحد. مثلا میگه که امت نامختدین، خدای اگر رسیدیم به زمان مرگمون وقتی در هدایت تو باشیم، غیر ضالین، گرفتار گمراهی اینها نباشیم. در قسمت از این روایتیست از امام کاظم علیه السلام، اینم آخرین مطلب من باشه برای امشب، دیگه اون بنده دیگر رو نرسیدیم. یه سوالی هم کردن که این رو من بعد با مقدمه جواب بدم که آیا ما با اختیار خودمون به دنیا آمدیم، که اون رو در یه فرصت دیگه بعد جواب بدم. در این روایت از امام کاظم علیه السلام، روایت مفصل، من یه تیکشو میخونم. ان علیان علیه السلام، ان علیان علیه افضل صلوات المسلمین. امام کاظم علیه السلام فرمود ان علیان بابون من ابواب الهدى. اونا رو هدایت کرد. کسی میخواد الله هدایت بشه، بره دستشو بذاره تو دست امیرالمومنین. دیگه راه از این بهتر. اون در شهر علمه. اینجا هم حضرت فرمود بابون من ابواب الهدى. فمن دخل من باب علیین کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. کسی که از در امیرالمؤمنین، یعنی از مسیر هدایتی امیرالمؤمنین وارد بشه، قطعا درجات ایمانی کسب خواهد کرد، چون امیرالمؤمنین مناره و چراغ هدایت، همونطور که فرزندان او اینگونه هستند، همونطوری که پیغمبر اینطوری بود، وقت ببینید انسان چقدر بدبخت میشه که این چراغ هدایت رو خاموشش بکنه، چراغهای هدایت رو خاموش بکنه، یعنی دستش رو از دست هدایت بکشه بیرون. امیرالمومنین چقدر توی این جریانات مظلوم بود، تو قصه زندگی او رو قشنگ مرور بکنید، جریانات تاریخی رو قشنگ بررسی بکنید. خیلی تاریخ برای ما درس آموزه، شما زیاد شنیدید زبیر رو. زبیر یه روز نشسته بود، پیغمبر اکرم نشسته بود، امیرالمومنین نشسته بود، این محو جمال امیرالمومنین بود، همینطوری نگاه میکرد. دیدید بعضیا؟ پیغمبر گفت خیلی دوستش داری نه؟ گفت به زودی در مقابل او خواهی ایستاد. گفت من؟ خواهی تو سر من، به قول عالم امروزی من وا میستم. تو طبق بعضی از نقل ها که تاریخ نوشته، به نظرم مسعودی نوشته باشه، یادم نیست، از مورخین. او میگه ما به دیدن خانه زبیر میریم 400 سال بعد از زبیره، یعنی سال 400 به نظرم، حالا طبری باشه مسعودی باشه یادم نیست، الان تاریخ تولد اینا هم یادم نیست. این کتاب 400 سال بعد از جریان امیرالمومنین و اینهاست. خونه معلوم میشه الان خونه‌ای که میسازن چقدر طول میکشه، مثلا 400 سال بعد. این خونه‌ش یه خونه بوده دیگه، حسابی بوده که 400 سال بعد به صورت موزه میرفتن میدیدنش. اینجوری شدن یه عده در دوران انقلاب اسلامی پیغمبر و بعد از پیغمبر با تبر طلاهایی رو که جمع کرده بودن خورد میکردن با تبر. قصه اینجوری. وقت این زبیر میدونید توی قصه کوچه و جریانات امیرالمومنین یکی از کسانی که مدافع امیرالمومنین 100% زبیره. یکی از کسی که شمشیر کشیده دفاع کرده از امیرالمومنین زبیره. امیرالمومنین گفت هر کس با ماست سرشو بتراشه فردا بعد از ظهر بیاد رهبه. این همه ما میگیم عین عمار 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 تا غروب شک داشت بره یا نره. خود عمار گفت برم نرم برم نرم، حقیقت مطلب کجاست؟ همین عمار هم تازه یقین نداشت، دو سه نفر بیشتر نرفتن با سرعت. عمار هم اومد امیرالمومنین گفت عمار تو هم شک کردی؟ تو هم حقیقت مطلب برات مشکوک شد؟ یعنی اینقدر حق و باطل بعضی وقتا مخلوط میشه. وقت این زبیر دم بیعت امیرالمومنین گذشت 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 25 سال. امیرالمومنین گفت بیا بیعت کن. گفت من یه عمره برم برگردم. امیرالمومنین گفت داره میره جنگ جمل برپا کنه. عمره الان وقت تو عمره است، بیا بیعت کن، کار داریم. جنگ جمل برپا شد. امیرالمومنین صداش کرد گفت یادتون اون روز به من نگاه میکردی خیلی عجیب؟ پیغمبر گفت به زودی جلوی من با میستی؟ گفت خاک تو سر من در رفت، رفت تو بیابون کشتنش، معلوم نشدن کی کشتش زبیر رو دیگه. امیرالمومنین بالا سرش شروع که گریه کردن. جنت تاریخی مکرر در مکرر تکرار میشه و باید عبرت گرفت، پند گرفت، ازش درس گرفت که انسان‌ها در مرز خطرن. خدا این دعای که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا رو زیاد داشته باشیم. اگه تو مسیر هدایتی هستیم خدا یه وقت الحاد نیاد، کجی نیاد، زیغ نیاد، منحرف نشی. وقت امت پیغمبر رو ببینید، نور امیرالمومنین که میگه کسی که این روایت از امام کاظم ان علی باب من ابواب الهدى فمن دخل علی باب علی کان مؤمنا. وقت این علی ابن ابی طالب شاید مثلا تو همین یکی دو ماه گذشته تو این شبهایی که بعد از ارتحال پیغمبر اکرم هست با صدیقه طاهره میرفتن در خونه این آقایون، در که میزدن امیرالمومنین جواب نمیداد، میگفت زهرا جان تو جواب بده، اینها اگه بفهمن من پشت درم جواب من رو نمیدن. خیلی مسئله سنگینیه. امیرالمومنین که به راه‌های آسمان‌ها آشناست، سلونی قبلا تفقدونی میگه، جوری کردن که میومد خونه به صدیقه طاهره بیان میکرد که زهرا جان این مردم جواب سلام من رو نمیدن، مسئله از من نمیپرسن، باب هدایت انا مدینه تلعل و علیون بابها جوری شد که از امیرالمومنین مسئله شرعی هم نمیپرسیدن. وقت مدافع این علی تنها کسی که از او دفاع کرد تا لحظه آخر زندگیش صدیقه طاهره سلام الله علیها است. جان ارزشمند خودش رو در راه علی داد، بدن خودش رو سپر دفاع از علی کرد. خیلی سنگین بود اون صحنه‌ای که دستان علی ابن ابی طالب رو ببندند و توی کوچه ببرن صدیقه طاهره ببینه. خیلی سنگین بود. مصائب زهرای اطهر خیلی زیاده. همون دوتایی که باعث شهادت زهرای مرضیه شدند برای شیطنت آمدن در خانه علی، آمدیم به عیادت زهرا. ببینید چقدر سنگینه بر علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین با یه حالتی آمد خدمت زهرای اطهر. زهرا جان، این دو نفر آمدن به ملاقات تو، من چه کنم؟ زهرای اطهر فرموده باشد که یا علی، البیت و بیتوک، خانه خانه توست و انا امتوک، منم کنیز تو هم، اما از من نخوا با اینها سخن بگم. خیلی سنگینه. همین ها نامه می نویسن و نامه نوشت یکی از اینها برای اون ملعون که زهرا پشت در بود، من صدای نفس های او رو می شنیدم، یه وقتم صدای زهرا بلند شد. بعد از اون واقعه دیدن که زهرای اطهر هر وقت راه میره دستش رو به دیوار میگیره.